بله بگیم دم هست برای نجس نیست. بله چون یه عرض کنم خدمتتون که یه بحث چیز داریم، عنوان داریم، که عنوان صدق عنوان داریم که عنوانی برای موردی صدق بکنه. یه بحثی که داریم که اون دلیلی که عنوان درش اخذ شده آیا برای این مورد منطبق میشود یا منطبق نمیشود. این دوتا بحث کاملا از هم جدا هست. انطباق دلیلی که عنوان درش اخذ شده برای این مورد، بحث
انطباق موضوع نیست.
انطباق موضوع یعنی به این معنا که اون عنوان برای این افراد صدق بکنه، نه این نیست، منظور این نیست. عنوان لغتا امکان داره برای افراد صدق بکنه، ولی اینکه آیا متکلم اراده کرده این رو یا نه، این رو نمیتونیم بگیم. این بستگی داره به اینکه اصلاح دلیل تمام بشه. خب مثال خیلی روشنش همون عدم و نجس همیشه تو ذهنتون باشه. میگیم عدم و نجس کن، این دم در همه دم ها صدق میکند، به معنا که معناش معنایی است که بالاخره همه این دم اینا دمه. خب لکن آیا عرضم به محضرتون که اون دلیلی که عدم و نجسان برای این مورد منطبق میشود یا نمیشود، این بستگی داره به این که اطلاق اون دلیل تمام باشه نسبت به این مورد یا تمام نباشه. اگه اطلاقش تمام باشه، به گونه باشه که شامل این مورد هم بشه، اینو میگیره، این نباشه نمیگیره. کمان که الان فقهای ما قبول نمیکنن که ادله نجاست دم خون توی تخمک رو بگیره، فقهای ما قبول نمیکنن. بله خونی که رگ بریده بشه، خون دماغ بشه طرف، خب اینجور خونا رو قبول میکنن نجاست شه. ولی خونی که عرض کنم خدمتتون یه دفعه وسط تخمک پیدا شده یا مثلا یه رگه خونی وسط شیر پیدا شده مثلا، اینها رو قبول نمیکنن که اطلاقات نجاست بدم شامل اینا بشه. اصلا به اینها اصلاح نمیکنه.
سوال از دیوارات دیو.
بله
من از در مذاکره
شیخ لوریدت خبر
رو به حرم مجموع شوازید تقیقه بودم چی بود؟
چی؟
لوریدت شوازید به حرم مجموع چی بوده؟
یعنی اگر حمل تبر روی اراده بشه،
یعنی اگر اراده نشود،
اگر اراده نشود یعنی حمل تبر روی رو قبول نکنیم. بله دیگه الان توضیح میدم باز دوباره این رو. بله من این جمله رو دوباره توضیح میدم خدمتتون. بله بفرمایید.
ما از کجا باید بفهمیم که یه تصادفشون
هست؟ چه باید از قرارات خارج متوجه بشیم یا اینکه ما فکر اینا رو جمع ببریم، این جمع دلالت بر تصادفشون میکنه؟ نه ببینید، یعنی به یه گونه امکان داشته باشه که هر دو طرف باید صادق باشه. بعضی میگن
مثلا یعنی اینطور همین که ما میتونیم اینا رو جمع بکنیم همین خود دلیل میشه که امکان تصادفشون هست.
خب اینم ببینید جمع هم باید بالاخره یه جمعی باشه که فنیان اون جمع مقبول باشه، یا جمع عرفی باشه، خب یا ما قائل باشیم به این که جمع تبرعی هم الجمع مهما امکن، خب قبول داشته قاعده الجمع مهما امکن رو قبول داشته باشیم، که قاعده الجمع مهما امکن رو قبول داشته باشیم، در نتیجه جمع تبرعی هم مقبول میشه دیگه، جمع تبرعی میشه جمع مقبول و در نتیجه عرض به حضورتون که نوبت باز دوره به مرجعات نمیرسه. بعد یه جایی باشه دیگه واقعا به هیچ نحوی نمیشه جمع بکنیم، اونجایی که به هیچ نحوی نمیشه جمع بکنیم ولو جمع تبرعی، اونجا دیگه میریم سراغ مرجعات. اینا که قاعده الجمع مهما امکن قبول نداره، یکی از شیخ که قاعده الجمع مهما امکن رو قبول نداره، عرضم به محضرتون که تا جمع عرفی ممتنع شد سری میره سراغ مرجعات. مثل شیخ انصاری، شیخ قاضی الجمع مهما امکن قبول نداره.
نه
قبول نمی کنه. شیخ انصاری قبول نمی کنه. شیخ انصاری جمع تبرعی رو قبول نداره. جمع تبرعی مال کسایی هست که قاضی الجمع مهما امکن رو قبول داشته باشن. کسی که قاضی الجمع قبول نداشته باشه، جمع تبرعی هم صحیح نیست در نظرش، فقط جمع عرفی صحیحه. تصادف
فقط میگن جمع عرفیه.
ببینید بله 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 تصادق، امکان تصادق یعنی که بشه جمع عرفی کرد بین این دوتا. خب بله احسنتون، گفتیم زمانی ما میریم سراغ مرجحات و اعمال مرجحات که امکان تصادق خبرین وجود نداشته باشه. حالا کی امکان تصادق خبرین وجود داره؟ طبق نظر امثال شیخ انصاری که فقط جمع عرفی رو قبول دارن، مادام که میشه جمع عرفی کرد بین این دوتا. ولی طبق نظر کسایی که قاعده الجمع هم امکان رو هم قبول دارن و میگن ولو جمع تبرعی هم شد، جمع تبرعی کنید سراغ اعمال مرجعات نرید، خب طبق نظر اینا یه مقدار بیشتر فرصت داریم تا سراغ مرجعات بریم. با وجود جمع تبرعی هم هنوز امکان تصادق وجود داره. خب زمانی امکان تصادق وجود داره که به هیچ نوع نتونیم جمع کنیم، نه جمع عرفی نه جمع تبرعی. یعنی حالا جمع تبرعی هم بعضی وقتا جمعهایی بالاخره به یه شکل آدم میتونه جمع کنه، متوجه جمعی هم باشه که خیلی دور از آبادی هم نباشه دیگه، خیلی تبرعی هم نباشه. بالاخره شما امکان داره اشکال کنید که هر چیز 1000% متناقض هم باشه میشه یه جوری خلاصه جمعی براش درست بکنی. نه دیگه اینقدر یه چیز باشه بالاخره یه آره بشه جمعش کرد یه جوری. خب اجازه بدید شروع کنیم مباحثمون رو. اینم روشن مرجعات خارجی و سندی رو توضیح ندادم، یه اشاره کردم دیگه که دو مورد گفتم برای مرجعات خارجیه، نگفتم آدرس ندادم بهتون؟ نه ندادم. این کتاب و تعارض مرحوم سید یزدی، خب جای مختلف توضیح دادم، ولی کتاب و تعارض مرحوم سید یزدی خوب این اصطلاحات رو جمع کرده توی یه صفحه همه رو گفته. جلد یه جلدم از کلن کتاب و تعارض مرحوم سید یزدی صفحه 455 انشالله درست گفتم. کتاب تعارض این چند تا اصطلاح مرجحات سندیه و خارجیه، خب در یه تقسیم مرجحات رو تو بحث تعادل و ترادی مرجحات رو به 3 قسم تقسیم میکنن: مرجحات متنی، خب مرجحات سندی، مرجحات خارجی. مرجحات متنی اجمالا این توضیح هم بدم مربوط متن دوتا دلیل میشه. خب حالا متنش مثلا یکیش بحث فصاحت و عدم فصاحت، یعنی یه دلیل متنش متن فصیحی، یه دلیل متن چی از غیر فصیحی مغلوطه. یکی دیگه‌اش اضطراب و عدم اضطراب، تعبیر یه متن مضطربی هست، سر و تهش با هم جور در نمیاد، یه متن چی از منسجمی هست. خب این مرجعات متنی. حالا مثالی دیگه هم برای زدن، اون قسمت کتاب سید رو نگاه بکنید خیلی قشنگ توضیح داده. بله ولی این اصطلاح رو نداشت مرحوم مظفر، مرجعات خارجیه نداشت، خارجیه رو نداشت مرحوم مظفر. حالا اتفاقا خارجیه رو خود سید هم مراجعه کنید میگه این حقیقتش اینه که مرجع نیست، یعنی مربوط به دو تا دلیل نیست اصلا، یه چیزی بله تصامم بهش مرجع گفته میشه تو اصلا مربوط به دو تا دلیل نیست که. خب در حقیقت حالا تعریف کنم اول خارجیات سندی هم که مشخص همون بالاخره چیزایی که عمده مرجعات که تو مظفر میکنه مرجعات سندیت هست دیگه، اوثقیت راوی، اوریت راوی، نمیدونم اصدقیت راوی، این حرفایی که میزنن مرجعات سندیه. یه مرجعات هم مرجعات خارجی است، یعنی کار با روایت نداریم، دو تا روایت کلا بذارید کنار. خب میریم ببینیم که خارجن ادله دیگری که داریم، مثلا یکی از مرجعات اینه که روایت موافق با اصل باشه. خب میبینیم خارجن اصالت المنع داریم، این دوتر روایت یکیش منع که جواز، یکی جوازه، اون روایتی که موافق با اصالت المنعی میشه مرجع براش. یا عرض کنم خارجن یاد داشتم کرده بودم من چند موردشو از ذهنم پرید، حالا دیگه همون جایی که خدمتون عرض کردم مراجعه بکنید. بله موافقت با مشهور احسنتون، بله موافقت با مشهور باز دوباره همینه، اجماع احسنتون، مشهور و اجماع داشته باشیم در یه موردش، ما مشهور و اجماع داشته باشیم، شهرت یا اجماع داشته باشیم، خودمون هم میشه مرجع چی؟ مرجع خارجی. خب بله موافقت با عمومات، بله چند مورد هست آن... نه مخالفت با مخالفت با عامه اونم بله اونم میشه مخالفت با عامه میشه، درسته. فرمایش سید همون صفحه 455 یا مثلا یکیش تقلیب الحرمت علی وجوب، بعضی این رو مرجع دونستن، حرمت رو مقدم بر وجوب کردن. یکی دیگه ترجیح المؤسس علی المؤکد. حالا نگاه بکنید اون بحث سید رو نگاه بکنید، اصطلاحات توضیح داده، اصطلاحات اصول آیه مشکینی هم توضیح داده، مرجحات رو اصطلاحات اصول آیه مشکینی هست، کتاب یه جلدی لاغری هست، اونجا هم توضیح داده ایشون.
مرجحات
حالا دیگه اینا رو بذارید داری اصول فعلا. اجازه بدید فعلا تو فقه هست. چرا دیگه گفتم مخالفت با عامه. عرضم به معذرتون که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نوشتن کلاس شروع نشده، چرا همین الان شروع شد؟ عرض کنم خدمتتون داخل مجازی محمد داریم اینجا ما. امیر عباس صابری
کلاس دیگه
هست. علی نجفی. خب آقای نجفی کس دیگه هم هست این کلاس؟ خب آقای نجفی، آقای صابری، بله بله هست، امیر عباس صابری و آقای علی نجفی، این دو بزرگوار هستن. آقای زنجانچی نه همون زنگ نده، یه محمد، محمد آقای زنجانچی، محمد اسمش یه محمد بود، نوشته بود کلاس شروع نشد و رفت دیگه نیستش. خب بله، بسم الله الرحمن الرحیم. رفقا بحثمون اگر خاطرتون باشه رسید به کجا؟ این بله، من یه کوچولو این الازهر رو خدمتون توضیح بدم. آخر جلسه گذشته سریع این رو خوندیم، شاید مطلبش کامل جا نیفتاده باشه، دیدم بعضی از دوستان سوال کردن، یه کوچولو توضیح بدم. ببینید مرحوم شیخ از بین این 4 تا علاج، من نمیگم 4 تا حمله، 4 تا علاج تعبیر قشنگ کرد، 4 تا جمع نمیگم، اصفه میکنم، 4 تا جمع نمیگم، 4 تا علاج، برای این دو تا خبر متعارض 4 تا علاج مطرح کردن. یکیش حمل شیخ طوسی بود، یکیش حمل سبزواری بود، یکیش حمل مجلسی بود، یکی هم حمل علت تقیه بود. خب که از بین این 4 تا علاج 3 تاش جمع بود رفقا، سه تاش جمع بود، یکیش چی بود؟ جمع بود، جمع بین خبرین بود دیگه، ولی یکیش اعمال مرجحات بود، آخری اعمال مرجحات بود. خب اون روایت که یکی رو حمله بر تقیه کردن طبیعتا اعمال مرجحات دیگه، خود به ما خالف العامه، خب عقص اون چیزی کن که خالف العامه، خب اعمال مرجحات بود. از بین این 4 تا علاج، یا بفرمایید 4 تا حمل، 4 تا حمل هم درسته، از بین این 4 تا مرحوم شیخ، بله آقای زنجانچی هم هستن، از بین این 4 تا علاج مرحوم شیخ میفرمان که اگر مبنای ما جمع تبرعی، قبول مقبولیت جمع تبرعی باشه، جمع تبرعی رو قبول بکنیم، که خودشون هم اشاره میکنن که منشأ قبول جمع تبرعی هم اینه که قاعده الجمع مهما امکن رو بپذیریم، به فرض که همچین نظری داشته باشیم، خب لو اریده، تعبیر لو هم دارن، لو یعنی ما این حرف رو نمیزنیم، ولی به فرض که بگیم، خب به فرض که این حرف رو بزنیم، از بین این 4 تا علاج، علاج شیخ طوسی از همش بهتره، علاج شیخ طوسی از همش بهتره. ولی اگر جمع تبرعی رو قبول نداشته باشیم، منکر قاعده الجمع مهما امکن باشیم، در این صورت باید چی کار بکنیم؟ باید بریم سراغ اعمال مرجحات. خب سراغ اعمال مرجحات بریم، کدوم یکی از این دو تا روایت مرجح داره؟ میگن خبر المنع، ببخشید خبر جواز رو میگن لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفا، که معنی حرف هم چیه؟ معنیش اینه که خبر منع مرجح داره. ببینید فنی بخوایم حرف بزنیم باید بگیم خبر منع مرجح داره، خب خبر جواز اون مرجحات رو نداره، لذا خبر منع رو اخذ میکنیم، خبر جواز رو کنار میگذاریم. حالا مرجحاتش چی هست؟ جلسه گذشته اشاره کردیم دیگه، یه مرجحش اجماع منقوله، یه مرجحش شهرته، یه مرجحش اینه که مخالف عامه است، چون عامه‌ای که فتواش مدار عمل بوده در زمان امام صادق علیه السلام که این روایت ازشون صادر شده، ابو حنیفه بوده، ابو حنیفه هم غالب جواز بوده، لذا روایت من مخالف با عامه است، مرجح داره از این جهت. چی دیگه شد؟ یه مورد دیگه هم شد موافق با عمومته، موافق با عمومات مثل حدیث تو حرفه. خب اینا همش میشه مرجح برای چی؟ حدیث برای حدیث من و در مقام اعمال مرجحات حدیث من و بر حدیث جواز مقدم میکنیم. چی؟ خب طبیعتا تو روایت سماعه با دست از ظهورش برداریم. یه ظهوری ببینید، همه نکته که شیخ اون استظهار از روایت سماعه میکرد نکتهش این بود که گفتن که فرمایش امام فی مجلس واحد لمخاطب واحد هست. خب ما از این نکته استفاده میکردیم، ولی اگه این نکته دستمون نباشه بگیم که چی؟ سماعه اون وقاله بعدی رو شاید یه جا دیگه از امام شنیده بوده، یه جا دیگه از امام شنیده بوده. خود همین چی میشه؟ خود همین دیگه اون استظهار رو خراب میکنه و نتیجهش هم میشه که چی؟ بگیم که اونجایی که از امام قال لا بس بیل از اون رو همین بر تقیه میکنیم، چون بالاخره روایت جواز رو گفتیم نمیشه عکس کرد. یکی از نکته هاش بود که موافق با عامه است دیگه، همچی کاری باید باش بکنید طبیعتا. استظهاری کی؟
استظهار شیخ از روایت بیمیلس واحد مخاطب واحد
نه دیگه. اینا ببینید بالاخره همچی استظهاری هم کردیم، دقت بکنید این رو، اینو خوب دقت کنید که اگه ما همچی استظهاری هم کردیم در صورتی اصلا به محضرتون جمع میکنیم، خب که جمع عرفی امکان داشته باشه یا بفرمایید جمع تبرعی رو حجت بدونیم قبول داشته باشیم. در صورتی جمع عرفی امکان نداشته باشه، جمع تبرعی هم قبول نداشته باشیم، دیگه جمع نمی‌کنیم که. ببینید جمع دلالی بالاخره شیخ کی گفتن که تا جمع دلالی ممکن باشه شیخ از حرف خودش عدول نمی‌کنه. ببینید آقا اون مبنای اصولی که شیخ اینجا اتخاذ کرد از اون عدول نمی‌کنه. شیخ هنوزم نظرش اینه که تا جمع دلالی امکان داشته باشه ما سراغ اعمال مرجعات نمی‌ریم. خب منتها شیخ میگه ما جمع عرفی که پیدا نکردیم، جمع تبرعی هم که حجت نمی‌دونیم. خب جمع تبرعی مرجعات نمیدونیم، لذا اینجا سری سراغ مرجعات نرفتیم، اول رفتیم سراغ جمع دلالی. منتها تو جمع دلالی ما فقط جمع عرفی رو مرجعات میدونیم که پیدا نکردیم جمع عرفی رو. روایت سماعه رو کنار میذارن، بله روایت سماعه رو کنار میذارن، مبنای اصولیشون رو کنار نمیذارن، روایت سماعه رو کنار میذارن. بله عرضم به محضرتون که جمع عرفی نه، چجور میخوای جمع عرفی کنی به این دوتا؟ چه قرینه؟ خب بالاخره ببینید باید جمع عرفی هم بشه درست کرد دیگه، بله اگه قدر متعقن و شبیه مزفر جمع عرفی بدونیم، بله. ولی خب شیخ قدر متعقن جمع عرفی نمونه، ولی میگه جمع تبرعی این اخصی به قدر متعقن و این نص ظاهر رو گفتیم منظور قدر متعقنه دیگه، اون نص ظاهر اصطلاحی اگه باشه قطعا جمع عرفیه. خب این نص ظاهری که ایشون اینجا داره میگه منظور اخص قدر متعقن، اخص قدر متعقن ایشون داره میگه جمع تبرعی بش. خب و جمع تبرعی هم میگه ما قائل نیستیم. خب اجازه بفرمایید آقا مسئله بعدی دو تا نکته یا سه تا نکته و سه تا نکته مرحوم شیخ ابعدیت مرحوم مجلسی یه نکتهش رو یادم رفت بگم جلسه قبل، اصلا کلا فراموش کرده بودم، یعنی ذهنم آماده نبود، دیروز خیلی بیحال بودم، امروز بهتر اصلا خود رو شد. از چه خدمتتون که من بعض روزا خیلی بدجور ضعف میکنم دیگه، دیروز کار دیشب کار به درمانگاه و آمپول از این حرف هم رسید یه نظاری، حالا نمیدونم ضعف کلن یه ضعف بنیه‌ای من دارم، کلن یه ضعف بنیه‌ای دارم، بعض وقتا هم کارام سنگین میشه، فشار میاد تابستونی تا حالا اینجوریش وقت نشده بود، یه برهه‌ای این مصاحبه های اینجا و مدرسه امام کاظم و همه اینا ریخت به هم، یکی دو ساعت تدریس هم در روزی دو سه ساعت تدریس هم داشتم، اینا همش با هم دیگه جمع شد، یه چند روزی دیگه اصلا کلا باتری خالی شد، افتادم یه 10 روز تقریبا همه چی رو تعطیل کردم. یه خورده حالا دیگه ضعف بنی از کنار ضعف‌های دیگه ضعف بنی هم هست. خب این روایت حالا بالاخره ما اگه وقت کم خدمتی در حق دوستان میکنیم این مقدارش دست خودمون نیست، ناتوانی عجز. عرضم به محضرتون که روایت جمع مرحوم مجلسی رو که ایشون گفتن ابعده، برای جمع مرحوم مجلسی یه اشکالی که گرفتیم گفتیم که با ظاهر روایت سماعی جور در نمیاد، با توضیح که جلسه گذشته گفتیم یه اشکال دیگه گرفته میشه که شاید از اولی هم مهمتر باشه، اینه که با این جمع مرحوم مجلسی عذره از موضوعیت میفته. ببینید آقا، موقعی که توی روایتی حکم روی موضوعی رفته، خب ظهور در این داره که حکم مال خود این موضوعه. اینو قبلا هم اول سال مجلسات اول خدمت رو عرض کردم، خب یه بحثی بود مطرح کردم که گاهی اوقات هست حکم مال خود این موضوعه، گاهی اوقات حکم مال خود این عنوان، گاهی حکم مال این عنوان دیگریست که برای مورد منطبق میشه. یادتون هست این بحث مطرح کردیم؟
خب
بله، اصلا وقت استخباس اون اول هم که میخواستیم احکام مکاسب رو بگیم اونجا بحث مطرح کردیم. عرضم به حضورتون که ببینید در کلام فقها ها موقعی که حکم روی یک چیزی میره، خب ما هر دو احتمال رو میدیم. احتمال میدیم چی؟ احتمال میدیم که حکم مال خود اون عنوان باشه، احتمال میدیم حکم مال یه عنوان دیگر باشه که فقها منطبق بر این مورد کردن. ولی در کلام معصوم، در کلام خدا و معصوم اگر حکم روی عنوانی رفت، خب ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که حکم مال خود عنوانه. خب البته من میگم ظهور، اینم حواستون باشه، نمیگم صریح نسته، نه، ظهور در این داره که حکم مال خود عنوانه. خب بله، گاهی اوقات یه قرائنی ما داریم، یه قرائن روشنی داریم که حکم مال خود عنوان نیست، لذا میگیم این حکم مال یه عنوان دیگری است که بر این مورد منطبق شده. خب مال یه عنوان دیگری است که بر این مورد منطبق شده که قبلا نمیدونم گفتم یا نگفتم، بعدا میرسیم ان شاء الله توی سبد، تو اصل سبد شیخ همین کارو میکنه، با اینکه ادله هم داریم که ازش حرمت سب استفاده میشه، ولی شیخ نظرش اینه که این حرمت مال خود سب نیست، بلکه مال عنوان چی است؟ اهانت مؤمن، ایذاء مؤمن، اذلال مؤمن. حکم مال اینه، چون این عناوین منطبق بر سب میشه، لذا سب شده حرام. بنابراین اگر یه جایی سبی باشه که این سب موجب اذلال و اهانت و ایذاء نشه، این حرمت نداره. خب مال من همیشه مثال میزنم، پدر و بچه خودش بگه، مثلا اصخایی میکنم بگه کور خر، معذرت میخوام، یه پدر و بچه خودش بگه کور خرش رو خلاق کنم، از اون محبت میگه، نه اونجایی که غضب میکنه و عصبانی میشه، از اون محبت بچه خودش بگه. این کلمه کور خر بله در نگاه عرف کلمه هست که بالاخره برای خورد کردن افراد گفته میشه، بله اونجا، خب بله اونجا اگر اهانت باشه، از اون بستگی داره، بحث ان شاء الله میرسیم. اجمالا خواستم بگم که در کلام فقها موقعی که حکم روی عنوانی میره، تو هر دو احتمال رو باید بدیم، احتمال بدیم که حکم مال خود این عنوانه یا حکم مال عناوین دیگری است که منطبق بر این مورد شدن و به اعتبار اونی حکم اومده. ولی تو کلام معصوم، تو کلام حجج، حالا قرآن باشه یا حدیث باشه، اگه حکم روی عنوانی رفت، این ظهور داره در این که حکم مال خود اون عنوانه. خب حکم مال خود اون عنوانه داره، ما میگیم ظهور داره، ظهور داره، یعنی امکان داره موردهایی هم پیدا بشه که اینطور نباشه. خب اینجا هم به مرحوم مجلسی یه مشکل داره، مخالف با این ظهوره، خلاف این ظهوره. چرا؟ چون اگر بگیم ثمن العذره سوختون، علت سوختونش این است که عذره منفعت معلله مقصود نداره، سوختون حکم سوختون دیگه مال عذره نمیشه، بلکه مال چی میشه؟ مال شیئی که منفعت معلله مقصود نداره، حکم مال اونه، چی؟ تطبیق شده بر عذره دیگه، حکم مال خود عذره نمیشه. خب اینم ندیدم کسی هم گفته باشه، به نظرم میرسه این مبعد خوبی باشه که چه وقتا در ذهن شریف شیخ هم همین بوده که اگر ما بگیم که علت سوختون تو روایت ثمن العذره سوختون، علتش اینه که عذره در مربوط به بلادی است که در اون بلاد منفعت مقصوده نداره، لازمه این حرف اینه که ما عذره در روایت از موضوعیت انداخته باشیم و بگیم چی؟ بگیم حکم سوختون مال عذره نیست، بلکه حکم سوختون مال چی است؟ مال شیئی که لیس له منفعت مقصوده است که منطبق بر عذره شده، مال خود عذره نیست این حکم. حالا که روایت ظهور داره در این که حکم مال چی است؟ مال خود عذره است. خب این خلاف ظاهر هم مرتکب میشه الان علامه مجلسی، که چه وقتا این مشکل اساسی ترش همین باشه، فرمایش مرحوم علامه مجلسی، شاید بشه گفت مشکل اساسی تر مشکلش همین باشه، همین نکته باشه که دست از لازم میاد که دست از ظهور عنوان در موضوعیت برداریم و بگیم این موضوع، این عنوان دیگه موضوعیت اینجا نداره. خب این رو عبور بکنیم رفقا، بیایید ادامه بحثمون برسیم. سه تا نکته مرحوم شیخ این تتمه بحث عذره داره. نکته اولش که حقشی بود که اول مطلب بیان میشود، چون بحث معروف بحث موضوع شناسی و مفهوم شناسی مفردات، خب بحث مفهوم شناسی مفرداتی که توی یه مسئله میاد جاش اینه که اون اول مطرح میشه، ولی خب معلومه تأخیر انداخته. این کلمه عذره، عذره که از اول داریم در موردش بحث میکنیم، منظور از عذره چیه؟ خب این از اول باش میگفت خدا رو عوض میکنه، منظور از عذره چیه؟ خب شیخ میفرمان که یه احتمال داره بگیم منظور از عذره، تا الان هم همین رو میگفتیم، منظور همه عذره ها هست، عذره انسان و غیر انسان، قائد انسان و غیر انسان. یه احتمال هم داره که بعضی از اهل لغت این رو گفتن که بگیم منظور از عذره خصوص عذره انسان، قائد انسانه، به بقیه حقیقتا عذره گفته نمیشه، اگر هم گفته بشه تسامحاً گفته میشه، از باب مشابهت گفته میشه، استعمال استعمال مجازیه. خب استعمال مجازی اگه عنوانی مجازن اینجا استعمال بشه، اونجا که نمیتونه بگیم که احکامش مترتب میشه، عنوان اونجایی که حقیقتا استعمال بشه احکامش مترتب میشه. حاصل این که ما اگر عذره رو به معنی عام بگیریم، هم مدفوع انسان هم غیر انسان، حرفایی که تا الان زدیم خیلی خوب، خیلی خوب تمام. ولی اگر عذره رو به معنای عامش نگیریم و بگیم منظور از عذره خصوص عذره انسانه، خصوص عذره انسان هست، خب عرض کنم خدمتتون که یه مقدار باید برگردیم و داستان رو متفاوت بهش نگاه بکنیم. خب برای نمونه حمل شیخ طوسی کلن میره کنار، خب حمل شیخ طوسی دیگه اصلا نمیشه بهش ملتزم شد، چون شیخ طوسی اومد چیکار کرد؟ گفت که روایت من رو حمل میکنی بر عذره انسان، روایت جواز حمل میکنی بر عذره غیر انسان، خب دیگه اون حمل رو نمیتونیم عرض بکنیم. یا عرض کنم خدمتتون که بله حمل مرحوم سبزواری اونو بله دیگه حمل بر... نه حمل مرحوم سبزواری مشکلی پیدا نمیشه براش، حمل مجلسی هم مشکلی براش پیدا نمیشه، اون تقیی هم باز مشکلی براش پیدا نمیشه، اون حمله مشکل پیدا نمیشه. ولی خب نتیجهش، ولی سرجمعش علاوه بر این که یکی از چیز علاجهامو مشکل پیدا میکنه، یه مشکل دیگه هم پیش میاد که ما تا الان در مورد عذره نجسه انسان صحبت کردیم، بقیه عذره های نجس حکمشون چیه؟ خب این به عنوان سوال باقی مونه که تا الان در مورد اون صحبت نکردیم. خب بنابراین اگر ما عذره رو معنی عذره انسان بگیریم، باید هنوز مسئله رو ادامه بدیم، مسئلهمون تمام نیست، باید یه بحثی هم باز بکنیم در مورد عذره های چی؟ عذره های نجس غیر انسان، عذره کلب و خنزیر و مثلا اینها. خب که کار اتفاقا خیلی راحت میشه، چرا؟ چون ما تعارض رو تو ادله ای داشتیم که عنوان عذره درش اخذ شده، عذره هم گفتیم چی هست؟ مربوط به عذره بفرمایید انسانه، بنابراین در مورد عذره های نجس غیر انسان دیگه ما تعارض نداریم، تعارض نداریم. و برای استدلال هم به کجا مراجعه میکنیم؟ به عمومات، بریم به حدیث طواف مراجعه میکنیم، حدیث طواف گفته شیء من وجوه النجس اگر باشه حرامون بیعه و شراءه، به راحتی حکمش مشخص میشه دیگه، تعارض هم نداریم بدون دردسر. خب بدون دردسر در واقع مسئله دو بخش میشه، عذره انسان که تعارض درش هست باید یه جور علاجش کنیم، عذره غیر انسان که تعارض درش نیست به راحتی حکم میدیم به من به استناد روایت طواف. عبارت رو ببینید، می‌فرمان که ثم ان لفظ العذره فی الروایات ان قلنا انه ظاهر فی عذره الانسان کما حکیت تصریح بهی ان بعض اهل لغه، اگه قائل بشیم که ظهور داره در عذره انسان، کما اینکه بعض از اهل لغت هم تصریح به این مطلب کردن، خب فثبوت الحکم فی غیرها. خب قبل از فا یه جمله محذوف شما بگید، اگه بگیم زور داره در عذره انسان، در مورد عذره های نجس غیر انسان میگم، شما بگید خودم دارم میگم، در مورد عذره های نجس غیر انسان صحبت نکردیم، همینجا میخوایم صحبت بکنیم. حالا صحبت میخوایم بکنیم چی بگیم؟ این پس ثبوت الحکم فی غیره ها، یعنی غیر عذره انسان، خب بل اخبار العامه المتقدمه، به اخبار خاصه نمیتونیم تمسک کنیم، چون اخبار خاصه همش کلمه عذره اومد و عذره مربوط به انسانه. خب باز اخبار عامه تمسک کنیم، اخبار عامه ای که عنوان نجس مثلا توش اومده، خب عنوان نجس هم عذره انسان شون هم عذره غیر انسان شون میشه دیگه. بل اخبار العامه المتقدمه، حدیث توعف و امثال حدیث توعف، یک. و دو بل اجماع المتقدم على سرجین النجس، خب اون اجماعی که داشتیم گفتن فت تذکره کما عن الخلاف، یادتونه گفتن به تذکره کمان الخلاف چی؟ الاجماع علا تحریم بیع سرجین نجس. خب سرجین با عذر فرق داره، سرجین معنی مرفوع قائد عامه، خب شامل هم مال انسان میشه هم مال غیر انسان، و چه بسا بگیم حتی امکان داره کسی بگه فقط مال مربوط حیوانات میشه، بالاخره به درد ما میخوره، به درد ما میخوره این اجماع، خب به درد ما میخوره برای اثبات حرمت بیع چی؟ عذره نجسه غیر انسان، چون سرجین نجس هم داشت اونجا اتفاقا تو معقد اجماعش. خب عرض کنم خدمتون این یه نکته، یه مطلب. مطلب دومی که اینجا گفتم، سه تا مطلب دیگه، مطلب دومی که اینجا مطرح میکنن یه بحثیه که مرحوم سبزواری و مرحوم مقدس اردبیلی، خب مرحوم سبزواری و مرحوم مقدس اردبیلی تو همین حکم عذره غیر انسان، خب دارم میگم عذره غیر انسان قرینه دارم، مراجعه به کفایه و مجموع الفائده نکردم، اگه کسی حالش داشته باشه مراجعه کنه، ولی همینجا تو عبارت قرینه است که این اشکالی که اینا کردن تو حکم عذره غیر انسانه، تو حکم کل عذره ها نیست، قرینش میگم خدمتتون. این دو بزرگوار مرحوم سبزواری مرحوم اردبیلی در مورد حکم عذره غیر انسان که ما اومدیم گفتیم چی عذره غیر انسان، حکمش چی است؟ حرمت دیگه، حرمت عرض کنم وضعی و تکلیفی هر دو تا، از عمومات هم استفاده کردیم، اینا اومدن تو این حکم اشکال کردن. اشکالشون هم چی بوده؟ اشکالشون بوده که مستندی که شما دارید بهش استناد بکنید برای اثبات این حکم چی است؟ سندن ضعیفه، ضعیف استنده، چون شما دارید به عمومات مثل حدیث تو هفت تمسک میکنید، به حدیث دائم تمسک میکنید که اینا سندن چی هستن؟ ضعیف هستن. این هم شیخ صراحتا نمیگه، از ادامه کلامش میفهمیم. این دو تا مطلب من تا الان چیز کردم، ادعا کردم که هر دوش قرینش تو ادامه کلام شیخه. خب یه مطلب ادعا کردم که این دو بزرگوار دارن در مورد حکم عذره غیر انسان صحبت میکنن، یه مطلبم ادعا کردم که اشکالی که دارن میگیرن اشکال چی است؟ اشکال سندیه. خب اشکال سندیه، تا الان برای هیچ کدوم قرینه نیوردن. خب از ادامهش هر دو فهمیده میشه. خب اشکال کردن و گفتن که ضعف سند داره عدلش، لذا اگر اجماع ثابت بشه، اجماعی تو تذکره و خلاف بود، اگه اجماع ثابت باشه، اجماع منقول بود، اجماع منقول، من خودم تحصیل نکردم، اونا گفتن من تردید دارم واقعا همچه اجماعی ثابت باشه ثابت نباشه، اگر اجماعی که خلاف و تذکره ادعا کردن ثابت باشه علا تحریم به استرجین النجس صدقه و نعمت، میگیم عذره غیر انسان بیعش ممنوعه، خیلی خوب. ولی اگر اون اجماع ثابت نباشه، اون اجماع ثابت نباشه، ما نمیتونیم بگیم که عذره غیر انسان بیعش چی است؟ بیعش فاسده و حرامه، بیعش باطله و حرامه، نمیتونیم بگیم. بله عذره نجسه غیر، هنوز عذره طاهره نرسیدیم، عذره طاهره بحث بعدی اون انشاءالله بعدا میرسیم. خب جناب شیخ انصاری، به نسبت به این دو بزرگوار میگن کار قشنگی کردن، خب اشکال قشنگی کردن، ولی جواب قشنگی هم بهش میدیم. خب اشکال قشنگی کردن، گفتن ضعف سند داره عدلش، ولی یه جواب قشنگی هم داره. جواب قشنگش اینه که آقا درسته که اون عمومات مثل حدیث تو هفت، خب مثل حدیث تو هفت ضعیف و سنده، خب چون شیخ الان اینجا داره قرینه بر این که منظور این بزرگان ضعف سند بوده، قرینه این که منظور این بزرگان مسئله چیز بوده، مسئله عذر غیر انسان بوده، همینه که شیخ میگه درسته که عمومات، نمیگه اخبار خاصه، چون اخبار خاصه هم ضعیف سند بوده، بچه ها یادتونه که هم روایت و یعقوب ابن شعیب، روایت و کی؟ محمد ابن مزار، روایت و سماه، همه ضعیف سند بود، ولی شیخ اصلا اسم اونا رو نمیاره، فقط میگه چی؟ داره میگه فقط میگه اخبار عامه، فقط داره میگه اخبار عامه، اخبار عامه منظور حدیث توفا حدیث دعام اینا هست. خب پس معلوم میشه که اون چیزی که مد نظر اینها بوده بحث تمسک به اخبار عامه بوده، نه اون تمسک به اخبار خاصه، و تضعیفی که کردن اخبار عامه رو تضعیف کردن. از همین نکته ما چیکار کردیم؟ استظهار کردیم که اون مسئله‌ای که اینا اشکال کردن عذره غیر انسان بوده، اگه عذره انسان بود اینا باز چیکار میکردن؟ اون روایات عذره رو هم میگفتن ضعیف استنده، و شیخ میخواست، شیخ میامد چیکار میکرد؟ اونا رو هم جبران ضعف استنده شو مطرح میکرد. خب الان شیخ میخواد بگه که این درسته که اخبار عامه ضعیف سند هستن، ولی ضعف سندش جبران میشه. با چی جبران میشه؟ با همون اجماع منقولی که اول مسئله داشتیم. خب اول مسئله اجماع منقول داشتیم دیگه. حالا اجماع منقول که خود شیخ ادعای شهرت هم میکرد، شیخ انصاری ادعای شهرت میکرد، درست میگم دیگه، شیخ ادعای شهرت، خودش ادعای شهرت میکرد و از دیگران نقل اجماع میکرد. خب اجماع منقول علامه با اجماع منقول شیخ طوسی، بالاخره روایات عمومات ولو ضعیفم باشه ولی این فقرش خب عمل مشهور داره، عمل مشهور داره، بالاتر از عمل مشهور اجماع منقول. اجماع منقول بله به درد شاید خود اجماع منقول اعتبارش قبول نکنه، بعد بالاخره این مقدار که یه فقیه مثل علامه مثل شیخ طوسی داره نقل اجماع میکنه، حتی اقلش اینه که شهرتی بوده دیگه، بالاخره اینقدر دیگه بیل به کمرش نخورده. خب شیخ میفرمان که اشکالتون اشکال خوبیه ولی اشکال جواب داره. جوابش هم اینه که درسته که عمومات ضعیف استنده، ولی ضعف استندش با عمل مشهور یا به فرمود با اجماع منقول جبران میشه. ضعف اخبار خواسته رو که اصلا مطرح نمی کنه شیخ، و شیخ نیاز نداره به این حرفا. گفتیم دیگه شیخ انصاری خب برای جبران ضعف سند از کنم بله دیگران، خود شیخ هم قبول داره که شهرت جابر ضعف سنده، ولی شیخ انصاری جابر ضعف سند و خصوص شهرت نمیدونه. خیلی چیزا طبق نظر شیخ انصاری میتونه جابر ضعف سند بشه. اصلا وقوع استنده فل کافی خودش جابر ضعف سنده، وقوع استنده فل استفسار خودش جابر ضعف سنده. جابر ضعف سند در نظر شیخ انصاری منحصره در عرض کنم خدمتتون که شهرت و شهرت عملیه، و عرض کنم چون شهرت روایی هم میدونید که شهرت روایی هم بعضیا جابر ضعف سند میدونن. نمیدونم این جمله به گوشم خورده، اینه که خبر مستفیض میگن چی است؟ خبر مستفیض میگن حجته. مستفیض یعنی 3-4 تا خبر بیشتر بشه، سند 3-4 تا بیشتر بشه ولی ضعیف هم باشه به حد استفاضه میرسه، مشهور میگن حجته. خب خود استفاضه و شهرت روایی به این معنا هم اینا چه از جابر ضعف سند است، ولی شیخ آقا جابریت منحصر در شهرت و شهرت عملی و نمیدونم شهرت روایی و اجماع منقول اینا نمیدونه. هر چیزی که موجب این بشه که ما وثوق به صدور روایت پیدا بکنیم کافی است برای اینکه ضعف روایت جبران کنه و روایت معتبر بکنه. ببینید میفرمایند که وستش کلف الکفایت فل حکم، این الحکم و ما به قرینه این که بعداً برای دلیلش استناد میکنند به اخبار عامه و اخبار خاصه اصلا پاش وسط نمیکشن، اینو حملش میکنیم بر عذره غیر انسان. این هم حکم آخری که گفته شد. خب البته خب برای اینکه این خلاصه حد تبدیل به حس بشه یه رجوعی به کفایم دوستان میکنن خوبه، من حالشو نداشتم. کفایت الاحکام مرحوم سبزواری یا حالا مجمع الفوائد و برهان مرحوم اردبیلی. وستش کلف الکفایت فی الحکم طبعا للمقدس الاردبیلی الام یثبت الاجماع. اینا اشکال کردن گفتن اگه اجماع نداشته باشیم، در حقیقت اشکالشون چی بوده؟ اینه که دلیل تمام نیست، ادله روایی تمام نیست، خب مگر اینکه اجماع در مسئله داشته باشیم. خب حالا از کجا میگیم که اصلا این کلمه الام یثبت الاجماع، خیلی وقتا فقها جای این کلمه رو میگن که ادله روایی یا نداریم یا داریم و تمام نیست. اونتا یه جا از ادامهش معلوم میشه چی؟ معلوم میشه که دلیل روایی داریم عمومات. خب و شیخ هم داره میگه چی؟ ادله روایی ضعف سندیش جبران میشه. خود همین قرینه است برای اینکه اینها قائل بودن که دلیل روایی داریم لیکن ضعیف استنده و نمیشه بهش استناد کرد. ببینید چجور داریم از مطلب از عبارت مطلب بیرون میکشیم. الام یثبت الاجماع و خب حسن، شیخ میفرمان که این کار اینا کار قشنگیه، بعد روایت ضعیفه قاعدش اینه اونجایی که دلیل روایمون ضعیف باشه، دلیل عرض کنم خدمتتون که از سنت و کتابمون ضعیف نداشته باشیم حالا یا ضعف داشته باشه، ضعف سندی دلالی، طبیعتا باید ببینیم آیا اجماعی در مسئله است یا نه. کار خیلی قشنگی کردن، لکن الا ان الاجماع المنقول که اول مسئله نقل کردیم شهرت بالاتر از شهرت اجماع منقول دیگه، شیخ چون که صد آمد 90 هم پیش ماست دیگه شهرت اسمش نمیاره، شهرت هم بود. الا ان الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الاخبار العامه السابقه، جبران میکنه ضعف سند اخبار عامه سابقه. خب چرا اخبار خاصه رو نگفتن؟ چرا اخبار خاصه رو نگفتن؟ خود همین یه قرینه میشه که این الحکمی که اینجا گفته شد مربوط به چی است؟ مربوط به عذره غیر انسانه، والا جا داش اسم اخبار خاصه رو می آوردن دیگه، چون اخبار خاصه توش عذره بود، گفتیم چی طبق یک احتمال مختص به عذره انسان، چون اونها همش ضعیف سند بود دیگه، اونها همش ضعف سند داشت، روایت بود دیگه. اینم یه نکته. نکته سوم رو هم بگیم بعدش بریم روزه دیگه. ها آقای مرشدین خیلی خوب باشه. نکته سوم رو هم بگیم اگه سوال دارید بعد کلاس دیگه. نکته سوم یه نکته هست در مورد عبارت استفسار. عرض کردیم شیخ طوسی این دو تا روایت هم تو تهذیب بردم تو استفسار. خب استفسار هم در حقیقت یه عرض کنم خدمتون یه بخشی از همون مطالب تهذیبه که اومده توی کتاب مستقلی. خب تهذیب شیخ طوسی نمیدونم دوستان چقدر باش آشنا هستن، کلاس حدیث داشتید شما؟ نه آشنایی با کتب اصولی داشتید، علوم حدیث نداشتید شما؟ تهذیب شیخ طوسی شرح مغنیه شیخ مفیده. خب در حقیقت مغنیه شیخ مفید که کتاب کوچیک فتوایی است که فقط فتواییش استدلالم نداره، شاگرد شیخ مفید که بعدش از شیخ طوسی، حالا شیخ طوسی خیلی شاگرد شیخ مفید هم نبوده، مدت کوتاهی بوده، بیشتر شاگرد سید مرتضی بوده. خب اینا ترتیب استاد شاگردش اینطوره: مفید، مرتضی، طوسی. خب شیخ طوسی مدت کوتاهی شاگرد شیخ مفید بوده. خب البته ازش اجازه روایت و سند روایی متصل بشن داره ها، ولی مدت کوتاهی بوده شاگردی، زیاد نبوده، بیشتر شاگرد سید مرتضی بوده. جناب شیخ طوسی کتاب مغنعه شیخ مفید رو مستند سازی میکنه، مستندات رو میاره، اسمش میذاره تهذیب، تهذیب الاحکام شیخ طوسی، شرح مغنعه شیخ مفیده، در واقع مستند سازی کرده برای فتاوای مفید در مغنعه. خب یه جایی هم تعبیر قال دامز الله میگه زمانی که مفید زنده بود، ظاهرا اواخر کتاب مفید از دنیا میره میشه قال قدس سره. خب دامز الله میگه به عبارت مغنعه رو میاره توی تهذیب. خب که خب توی تهذیب بالاخره مستندات فتاوای مختلف شیخ مفید رو میاره و اون جایی که در مسئله اخبار متعارض هست، بحث بررسی تعارض و علاج تعارض رو مطرح میکنه. خب بعدن که تهذیب تمام میشه، ایشون این قسمت‌هایی که اخبار با هم متعارض بوده توی تهذیب و بررسی علاج تعارض بین الخبرین بوده، اینا رو چیکار میکنه؟ توی کتاب مستقلی دوباره می‌نویسه. خب یعنی استفسار، خب عمدش شاید بشه گفت همش، عمدش یا همش همون چیزایی است که توی تهذیب قسمت چی، قسمت حل تعارض‌هاش، عمدش، حالا نگم همش، چون غیر از اون هم داره، یه جایی اصلا عبارتاش هم فرق میکنه، ولی عمدتا اصلا عبارتاش هم شبیه به همه. خب استفسار و تهذیب نسبتش اینه، یعنی کنده نسبت اون خصوص مطلق بین استفسار و تهذیب با یه تفاوت جزئی که یه خورده منبعش میکنه، ولی نسبتشون تقریبا میشه با اون خصوص مطلق استفسار و تهذیب. حالا توی استفسار و تهذیب عبارتای شیخ یه خورده با هم دیگه فرق داره. توی استفسار زمانی که میخواد اون حملش رو بگه، حمله شیخ طوسی، یادتونه که روایت من رو حمل میکنه بر عذره انسان، که اتفاقا شیخ هم انسان رو گفت، هم عذره روایت لابستان حملش کنیم به عذره بهائم. خب عذره بهائم اونجا بعضی ها از این عبارت، از عبارت شیخ طوسی در استفسار اومدن استظهار کردن که شیخ طوسی میخواد بگه عذره اگر عذره انسان باشه بیعش ممنوعه، ثمن العذرت صحبتون، ولی اگه عذره غیر انسان باشه اعم از این که طاهر باشه یا نجس. خوب دقت کنید تیکش رو، عذره غیر انسان، بهایم یعنی حیوانات دیگه، بهایم یعنی حیوانات اهلیه، خلاص حلال گوش نیست، بهایم حیواناته. خب عذره غیر انسان باشه اعم از این که طاهر باشه یا نجس باشه لا بعصده دهی. بعضی همچین استظهاری از کلام شیخ طوسی کردن و چه بسا مثلا با این استفسارشون خواستن به شیخ هم اشکال بکنن که آقای شیخ طوسی این چه حملیه. خب بهتر این بود که میگفته چی؟ میگفتی عذره نجس و عذره طاهر، این چه حملیه؟ چون که عذره انسان و عذره غیر انسان چه طاهر چه نجس، و عذره غیر انسان و نجس و عذره انسان چه فرقی داره؟ خب کنه اشکال اینجوری میخواد بکنه. خب یه استظهار اینجوری کرده که منظور شیخ طوسی از عذره انسان و بهائم، خب یه طرفش انسان یه طرفش بهائم، چه حلال گوش چه حرام گوش، چه عذری طاهر چه عذری نجس، همچی استثنایی کرده. شیخ انصاری میفرمون فیه نظر، این استظهاری که بنده خدا کرده و خلاصه در اثر استظهارش کنده خواسته اشکالی به شیخ وارد بکنه فیه نظر. چرا فیه نظر؟ استظهار خوبی نکرده. چرا استظهار خوبی نکرده؟ بذارید بخونم بعد فیه نظر رو میگم. و ربما یستظهر، چه بسا استظهار میشود من عبارت الاستبصار، از عبارت استبصار. خب عرض کنم عبارت استبصار اینه که مرحوم شیخ میگه لأن الخبر الاول، خبر سختون، لأن الخبر الاول محمول على ما ادا عذرت الادمیین و هذا الخبر، یعنی خبر لابسته، محمول على عذرت ناس، خب یعنی عذره انسان و غیر انسان، آدمی غیر آدمیین و ناس. ناس یعنی انسان ها، غیر آدمیین هم یعنی چی؟ یعنی غیر انسان ها. خب یعنی غیر انسان هم شامل عذره های نجس مثل عذره کلب و خنزیر میشه، شامل عذره های طاهر هم گاو و گوسفند و شتر هم میشه دیگه. خب همچی استظهاری کرده از کلام شیخ طوسی. بله و عرض کنم خدمتتون، خواسته به شیخ طوسی نسبت بده که شیخ طوسی قائل هست که عذره غیر انسان فرق نمیکنه چه طاهر باشه چه نجس باشه، کلن جایزه طبق نظر شیخ، کلن بهش جایزه چه طاهر باشه چه نجس باشه. ولی شیخ انصاری میگن فیه نظرم. ربما یستظهر من عبارت الاستبصار القول به جواز بیع عذرت معدل انسان مطلق هم است. معدل انسان چه عذره طاهر چه عذره نجس. خب به چه دلیل هم چه استظهاری کردن؟ تا گفتن ظهور منشأ استظهار. منشأ استظهارش اینه لحملهی اخبار المنع علا عذرت انسان، چون ایشون اخبار منو حملش کرده بر عذره انسان، نگفته انسان و حیوانات حرام گوش. به خاطر اینکه گفته حمل کرده بر عذره انسان اخبار منع رو، به این اعتبار گفتن چی؟ اخبار جواز میشه مربوط به عذره غیر انسان و در عذره غیر انسان کلن شیخ طوسی بیعش رو جایز میدونه. خب و فیه نظر، فیه نظر رو شاید گفتید چیه؟ چه اشکالی به این استظهار هست؟
انسانش
موضوعیت نداره؟ امکان داره بل بگیم انسانش موضوعیت نداره، ولی عبارت استفسار داره میگه یکیش عذره اخبار من، منظور عذره ناسه، عذره ناس یعنی انسان ها، اخبار جواز عذره غیر الادمیینه. غیر الادمیین، غیر الادمیین یعنی چی؟ غیر آدمیزاد اطلاق داره اونه. چرا بگو آقای حسین؟
شاید به این معنا که ایشون عذره رو به معنای خود همون عذره انسان گرفته و لذا مثلا عذره
نه دیگه، داره صراحتا شیخ داره میگه عذره غیر آدمیه دیگه، ولی غیر آدمیه هم اسم عذره گفته، یعنی عذره رو عام میدونه شیخ طوسی، عام میدونه. تو چیز که تو استفسار که ادعای اجماع نکرد، تو کتاب خلافش که ادعای اجماع کرد، حتی اونم بعد سرجین نجسته، از سرجین نجس حالا نجس یعنی بله، یعنی در حقیقت ببینید یه تنافی وجود داره بین عبارت استفسار و خلاف. تو خلاف سرجین نجس چه مال انسان باشه چه مال حیوانات، هر دو رو میگه چی؟ میگه اجماع داریم بر فساد بهش، بطلان حرمت بهش. ولی ظاهر استفسار اینه که چی؟ عذره نجس اگه مال انسان باشه بهش ممنوعه، ولی اگه مال غیر انسان باشه بهش جایزه. یعنی با اون اونو قرینه میگیریم بعد. خب ببینید به نظر ما میرسه یه نکته دیگه اینجا وجود داره که به خاطر اون نکته اصلا ما همچین استظهاری از کلام شیخ طوسی نمیتونیم بکنیم. اون اول بحث هم من براتون گفتم یادتون باشه، از بین عذره ها خب اونی که مرسوم هست و منفعت مقصوده بین عقلا داره دو تا عذره است، یکی عذره انسانه، یکی عذره انسانه، یکم عذره بفرمایید عذره حیوانات حلال گوشته. خب عذره حیوانات حرام گوش منفعت مقصوده نداره، مثلا یه جایی مثلا فرض کنیم عذره کلب روی هم بکنن بخوان برای مزاره استفاده کنن، عذره نمیدونم خنزیر روی هم کنن، نه این منفعت مقصوده نداره. خب اونی که منفعت مقصوده داره و عقلا برای تسمید، منفعتش هم تسمیده دیگه، یعنی کود دادن، برای تسمید سراغش میرن، دو تا عذره است، یکی عذره انسانی، یکم عذره حیوانات چی حلال گوش که از ذریعه طاهره است، که حالا بعدا هم ایشالا بهش میرسیم بحثش رو. این دوتاست. لذا ایشون موقعی که میگه انسان و غیر انسان، منظورش از انسان از ذریعه انسان و منظور از غیر انسان چی؟ از ذریعه حیوانات حلال گوشته دیگه، از ذریعه حیوانات حرام گوش توش نمیاد که بخوایم بهشون اشکال بکنیم. و اون از ذریعه سرجین نجسی هم که اون اول مطرح میکنن، منظورشون چی است؟ منظورشون حالا همون از ذریعه انسانه، و حالا بعضا امکان داره موردی پیدا بشه یه جایی مثلا یه از ذریعه حیوان حرام گوشت دیگری هم. حالا کار با اون عبارت خلاف نداریم، ولی اینجا با توجه به این نوع قرینه خارجیه که ما داریم، همچی استظهاری که متنافی با عبارت خلاف بشه از عبارت استفسار کسی نکنه، چون غیر انسان که اینجا گفته میشه اطلاق نداره که هم شامل حیوانات حلال گوش بشه هم شامل حیوانات حرام گوش. نه، غیر انسان اون عذره که منفعت مقصوده داره و عقلا سراغش میرند برای منفعت تثبیت، فقط عذره حیوانات چی از حلال گوشته. بنابراین همون حرف میشه، عذره طاهر و عذره نجس، ولی او گفتن آدمی و غیر آدمی، خب ولی منظور همونه، عذره طاهر و عذره نجس. چرا؟ چون فردی که منفعت مقصوده داره، یکی عذره انسانی که نجسه، یکم عذره حیوانات حلال گوشته که طاهره. خب والحمدلله رب العالمین. غیر آدمی رو احسنتون، عذره غیر آدمیین منظور عذره حیوانات حلال گوشته، چون مرسوم نبوده هیچ وقت که، یعنی منفعت مرسوم نمیگم نمیشه استفاده کرد، بله حالا عذره خوک هم یه جا باشه جمع کنن ببرن تو مزرعه بریزن پای محصول، خب تقویت میکنه ریشه شو، ولی مرسوم منفعت مقصوده نشه. اینجور نیست که اوغلا برای تثمید برن سراغ عذره خوک مثلا، خب یا برن سراغ عذره مثلا کلب مثلا، نه بلد. چه بس حالا مثلا بعضیش پیدا نکنن که یه جا جمع بشه. بله آقای عبدالله،
این اشکالشون مربوط به
اشکال سندی است به روایاتی که میخواییم باش چی رو ثابت کنیم؟ باش حرمت بیع عذره نجسه غیر انسان رو. توجه نمی کنه دیگه، اصلا در مورد اخبار خاصه هیچ صحبتی نمی کنه. شیخ میگه لذت بسند، چون اصلا در مقام این نبوده. ببینید همین رو ما قرینه گرفتیم که ایشون داره در مورد چی صحبت میکنه، همین رو ما قرینه گرفتیم که ایشون داره در مورد این حکم آخریه صحبت میکنه. حکم آخریه حکم عذره نجسه غیر انسانه. همین که ناظر به عذره نیست، اصلا شیخ نمیگه که اجماع منقول روایات عذره که سه تا روایت داشتیم دیگه، یعقوب بن شعیب، محمد بن مضارع و سمامه، این که اینا رو نمیگه، ضعف سند اینا رو نمیگه، جبران میکنه، معلومش اصلا ناظر به اینا نیست. ناظر به اینام نباشه، اگه بود اونا هم میگفت دیگه.
یعنی
چون ضعف سند اینا نیورده دیگه. نه نه نیورده. نمیخوام بگیم نیورده که. ببینید یه عبارت اینجا آوردن وستش کله کفای فعل حکم، کلمه الحکم سوال شد که این الحکم یعنی همین حکم آخریه که در مورد چی بود؟ آخرین حکمی که استنباط کردین چی بود؟ حکم عذره نجس غیر انسان. آخرین حکم این بود دیگه. خب آیا روایات در مورد این حکم آخریه است یا روایات در مورد حکم اصلی مسئله است که چیز ثمن العذرت سوختون یحرم و بیع العذرت نجسه؟ خب استشکالینا در مورد کدومه؟ ما عرض کردیم که قرینه ای در کلام وجود داره که استشکالینا در مورد چی است؟ در مورد همون حکم آخریه است. قرینش چیه؟ قرینش اینه که موقعی که ایشون میخواد جابر ضعف سند رو مطرح بکنه، جابر ضعف سند اخبار عامه رو مطرح میکنه. خب در حالی که اگر منظور اعم از عذره انسان و غیر انسان بود، خب موقعی که میخواد جابر رو مطرح بکنه، جا داشت میگه جابر ضعف اخبار عامه و اخبار خاصه که در مورد عذره اومده، چون اینا همش ضعیف سند بود دیگه. به خاطری که این رو نگفت، ما چی از این استظهار میکنیم که اصلا ناظر به اخبار خاصه که مربوط به عذره انسان میشه نبوده و مربوط به همین حکم آخریه داره صحبت میکنه. البته این حدس و استنباط اگه بخواید حسی بشه، مراجعه کنید کفایه، ببینید که تو کفایه کدوم اشکال کرده. ما از قرائنی که تو کلام هست داریم اینجوری استنباط میکنیم. دیگه مراجعه کنید. من مراجعه نکردم، بگرم کردم قبلا یادم نیست.
اول ماچ برنامه
خواستیم تمرین تمرین استظهار می‌خواستیم بکنیم. بهائم عرض کنم خدمتتون که بهائم یعنی حیوانات، کلمه بهائم عامه. بله 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 توی استفسار میگه عذرت ناس و عذرت معدل آدمیین. توی تحذیب کلمه بهائم رو داره، اینجور که الان خاطرم هست، توی تحذیب کلمه بهائم داره که بهائم منظورش با همون قرینه خارجیه که من خدمتتون عرض کردم، منظور از بهائم عذره حیوانات حلال گوشته با اون قرینه خارجیه که گفتن، چون دو تا عذره بوده منفعت مقصدش، یکی عذره انسان که چاپازلابای خونه ها رو تخلیه میکردن، یکی هم عذره حیوانات چی؟ حلال گوشته، دوتا بوده دیگه. طبیعتاً اگر یه طرف میگن انسان منظورشون عذره نجس، یه طرف میگن بهائم منظورشون بهائمی که منفعت مقصود بوده، منظورشون اینه معلوم میشه. آره.
عذره نجس غیر از انسان باشه که
بگیم
انسان موضوعیت نداره
دیگه. هست. منتها خب حالا دو تا مشکل داره. یه مشکلش اینه که از نجاسات شیء من وجود نجس، یه مشکل دیگه هم داره که شیخ اصلا بهش نمیپردازه. یعنی جا داشت که شیخ توی حکم عذره غیر نجس غیر انسان، یا از گوش رفت، عذره نجس غیر انسان جا داشت که یه نکته دیگه هم میگفت که اون اصلا منفعت مقصوده نداره. خب عذره نجس غیر انسان منفعت مقصوده نداره، منفعت مقصوده نداره، یعنی ولو ما عمومات مثل روایت تو افرا هم نداشتیم، باز هم میتونستیم بگیم چی؟ میتونستیم بگیم بهش باطله، تو منفعت مقصوده نداره. اوغلا برای تثبیت سراغ عذره نجسی غیر انسان نمیرن، یا عذره انسان یا عذره بهائم حلال گوشته. جمع بین چی و چی؟
مثلا اون که عذره سرخی گرفت انسان برای چه اساسی کرد؟
کفایه رو به اون استظهار قاطی نکن، استظهار مال کفایه نیست، بس تظهر یستظهر رو به صورت مجهول بردن، نگفتن که استظهار کرده، یه استظهاری شده از کلام شیخ طوسی. خب که شیخ طوسی عذره انسان رو بهش رو جایز نمیدونه، عذره غیر انسان رو کلن بهش میگه جایزه. خب بهش میگه جایزه، در حالی که ما چند خط قبلش در مورد چی داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم عذره غیر انسان اگر نجس باشه بهش باطله، داشتیم اینو میگفتیم، و بعدا انشاءالله میرسیم میگیم عذره اگر طاهر باشه بهش صحیحه. خب این باید جدا بشه از هم دیگه، اینکه یه کاسه گفته شده باشه شیخ دیگه عذره غیر انسان عرض کنم خدمتتون که بهش جایزه، این هم با اون استدلال قبلی ما نمیسازه، هم با حرف عطری خود شیخ که نقل اجماع کرده توی خلاف، تو خلاف نقل اجماع کرده ایشون گفته چی؟ یو علی گاز گرفته چی رنگو رو عرض کنم خدمتتون که سوال راجع به چی رنگوره؟
نه این چیه؟